أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. في تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون بالله، إلى آخرها، قول أقوال للمفسرين اختلفوا في تفسيرها، أحسنها أن يكون المقصود كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم فاقدين للحياة ثم أحياكم في أرحام أمهاتكم ثم أماتكم بتوفي أنفسكم في آخر عمركم في الحياة الدنيا ثم يحييكم يوم القيامة بالنفخ الصور ثم إليه ترجعون بعد القيامة في الحساب والكتاب والميزان والصراط والخلود في الجنة والنار. هذا أحسن الأقوال من بين أقوال المفسرين. ولكن ها هنا كلام لعلي بن إبراهيم في تفسيره، وهذا الكلام مجمل من حيث اختيار أحد هذه الأقوال أو كون مقصوده مدلول المعتبرة الآتية. وورد في تفسير هذه الآية: معتبرة، وهذه المعتبرة تفترق عن أقوال المفسرين، و فرق ما يعني، ولكن مقتضى التحقيق و أحسن الأقوال مقتضى التحقيق في الحقيقة مدلول هذه المعتبرة. يأتي بيانه: ثم يقول كلام في قوله تعالى: هو الذي خلقكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخر، ثم استوى ذكر له ثلاث معان، و اثنان منها يرجعان الى معنى واحد، اقبل الى شيء احد معانيه و عمد و قصد المعنى الثالث، هذان يرجعان الى معنى واحد، و المعنى الاخر سعد و علا و استولا، هذا المعنى الآخر. ف مرجع و زمیر فسواهنه، علا الظاهر مرجعه نفس السماوات و این یرجع الى المتأخر، لكن السماوات معلومتون به قرینة السياق ولو قبل نفس فعل سبا لذکر سما، ثم استوى الى السماء فسواهن، یعنی السماوات، فسوى السماوات سبع سماوات. و الروایات الوارده فی تفسیر هذه الآیه: احدها معتبرت المرویه فی تفسیر العسکری علیه السلام، و حاصل و هذه المعتبره ان الله تعالی خلق الانسان، خلق للانسان ما فی الارض جمیعا، لیکن لیس معنا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ان یکون الهدف الغایی و الغرض الاصلی من خلقت ما فی الارض لمعاش الانسان لحیات الانسان و الا لم یکن فرقا بین الانسان و الحیوان بل الغرض الغایی خلقت ما فی الارض لهدف خلقت الانسان و هو کماله و سعادته و تقربه الى الله تعالی و عبادته و معرفته ف هذا الغرض الاصلی هو الغرض خلق لكم هذه المعتبره دلت على ان المقصود هذا المعنى و هو كلام دقيق لطيف و في الحقيقه دفع لما يتوهم من ملاحظه هذه الايه في بعض الرأي قد يتوهم ان الله تعالى خلق السماوات والارض وما في الارض لعيش الانسان ولحياته لو كان بهذا المعنى لم يكن فرق بين الانسان والحيوان لان الحيوان ايضا يعيش وله ايضا حياته فلا بد ان يكون هذا الغرض الاصلي ما جاء في هذه المعتبره سائر هذه النصوص ضعاف لكن بعض هذه النصوص مضمونها مضمون عاليه مطابقة لعین المتن الواقع الخارجی که ما ورد فی نهج البلاغه و بعض نصوص آخر سیعتی بیانه فرد میکنم خدمت شما که این آیه اول رو که دارد که کیف تکرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم مفسرین اقوالی دارن من نمیخواستم همه اون اقوال رو بیارم خب ملاحظه میشد و میرن مطالعه میکنن که بقیه چی گفتن اما اونی که ما در میان این اقوال اختیار کردیم اصل اقوال رو آوردیم اون این است که کیف تکفرون بالله یعنی و کنتم امواتن کجا اموات بودید فی اسلاب آبائکم در سل اون زمان هنوز حیات انسانی نداشتید فاقدین دل حیات بودید فا احیاکم فی ارحام امهاتکم کما اینکه فرمود که ثم انشأناها خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین این انشأناها خلقا آخر در اون آیه که خوندیم مقصود ظرف رحم هست که انشأناها همون جنین هست از اون زمانی که روح انسانی در جنین دمیده میشد میشد که خلقا آخر غیر از اون روح حیوانی و روح نباتی که داشت جنین قبلا بعد نه وجود انسان نیست اون بعد بعد اموات میشه دیگه انسان که نباشه آب که انسان نیست که جز بدن مردی ربطی به وجود انسان نداره صدق عدم میکنه اموات عد بکنم به شما که این تا اینجا خیر بعد اولین احیاء انسان در ارحام امهات هست ثم اماتکم یعنی به توفی انفسکم نوشتیم فی آخر عمرکم فی حیات دنیا بالاخره در این دنیا زمان اماتشون لحظه آخر عمر هست که خدای تعالی انسان رو میمیراند بعد از حیاتی که داشته باز ثم یحییکم بله بعد از ثم یمیتکم آیه شریفه دارد که ثم یحییکم این یحییکم رو ما عد کردیم که مقصود یوم القیامه هست به نفخ سور که انسان رو احیا میکند نفخ سور همه مردگان رو احیا میشن در روایات هم اومده فراوان در باب نفخ سور ثم ادیه ترجعون ادیه ترجعون رو گفتیم یعنی به حسب اقوال مفسرین عد بکنم یکی از اقوال مفسرین این هست همین که اینجا آوردیم این به قیاس و بقیه اقوال مفسرین این نظرت بهتر هست عرض بنده رو توجه فرمودید مقصود ما اینه نه اینکه خودمون اختیار کرده باشیم نه نسبت به بقیه اقوال مفسرین این احسن الاقوال هست به قیاسه بله چون من ادعای طور جوونم به این معنا که بعد بعد از اینکه در قیامت به نفع سور انسان احیا شد، اون وقت به خدا رجوع میکند. یعنی چی؟ یعنی دیگه در سلطان الهی قرار میگیرد، برای اینکه حساب و کتاب و تطایر کتب و میزان و صراط و مخصوصا خلود در بهشت یا جهنم، جنت و نار، اینا همه رجوع نهایی الالله تعالی هست که بعد از احیاش در نفخ سوری که اول هست. بعد نفخ سور نفخ بعث، بعد از نفخه بعث. بعد خب ولیکن علی ابن ابراهیم عبارتی دارد که اینجا ملاحظه فرمودید، دارد که ای نطفتون میتتون، که نطفه بودید و میته بودید، و علقتن که بازم میته هست، و اجرا فیکم الروح که همون روح در رحم هست که درسته، و احیاکم به همین یعنی نفق روح در رحم که انشأنا خلقاً آخر، ثم یمیتکم بعدو ثم یحییکم ثم الیه ترجعون فی القیامه، همین مقدار دیگه. این میشد یک کلام مجمل، همه مراتب تفصیلی روشون توضیح نداده، التفات فرمودی. بعد دارد که حیات در کتاب الله تعالی چند وجه دارد، به چند معنا اومده. یکی فمن الحیات ابتدا خلق الانسان فی قولی فیضا سبعیتو و نفق فی من روی، که آدم ابوالبشر از اول با نفق روح در اون کالبد گلی حضرت آدم اون رو دمیده، این یکیش حیات به این معناستشون گرفته. فیر روح المخلوقه نفخت فیه من روحی، یعنی این، و اجراه و فل انسان فقعو له ساجدین، انسان یعنی همون آدم، حضرت آدم علیه السلام. و الوجه ثانی میگه از معنای حیات یعنی انبات الارض، که یعنی همین نباتات و حیات نباتی هست. یحیی الله الارض بعد موتها که در روایات هم اطلاق شده، در آیات شریف آمده. بله، والارض الميته التي لا نبات لها. و وجه آخر من الحیات و هو دخول الجنه، که در بهشت اونجا یک نوع حیات و نشئه آخرت هست، فرق داره با این حیات اینجا. بعد گفته هو قولوا استجیبوا لله و للرسول دعاكم لما يحييكم، یعنی برای اینکه شما رو احیا بکند که شما در بهشت و جهنم برید. توجه فرمودید؟ بعد این درست نیست این فرمایششون که این آیه رو اینجا تفسیر کرده. یوهیکم این در همون حیات دنیا، حیات معنوی به شما بدن، این مقصوده. بله خب، حالا میگه و دلیل علی ذلک قوله و ان دار الاخره لهی الحیوان. خب اینم دلیل قاطعی است برای اینکه دار آخرت حیوان هست، حیات دارد، اما مخصوص اون آیه‌ای که خوند مقصود اون به اون رب دادن، این درست نیست. بله لما یوهیکم یعنی غرض رسول خدا این بود که کما اینکه در نهج بلاغه اومده، اون دفاعین عقول رو بیرو بیرون و عقل رو به کار بندازد و حیات معنوی به انسان ببخشد. توجه فرمودید؟ هل یستبل احیا و الاموات. بعد من ترک انکار منکره به قلبی و لسانی و میتون بین الاحیا، مقصود این حیات، حیات معنوی هست. لیحیی کن یعنی حیات معنوی بشان بده. خب این تا اینجا عرض بکنم که روایتی که وارد شده معتبره اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم به کفار قریش و یهود کیف تکفرون بالله الذی دلکم علی طریق الهدا، اولا شما رو هدایت کرده، یعنی با فرستادن کتاب رسول راه هدایت رو برای شما ترسیم کرده، و جنبکم شما رو به اصطلاح دور داشته از راه بعد از سقوط، سبیل ردا یعنی سبیل سقوط در ورطه زلالت و هلاکت و گمراهی و معصیت. بعد و جنبکم ان اتعتموهم، البته کی شما رو محفوظ کرده از سقوط در ورطه زلالت، در صورتی که اطاعت او چی آقا بکنی. این ان اتعتموه اگر بعد از سبیل ردا می اومد بیشتر روشن بود معناش، یعنی مقصود اینه و جنبکم سبیل الردا ان اتعتموه. توجه فرمودی؟ اینم معلومه. و کنتم، حالا اینجا و کنتم امواتن فی اسلاب آبائکم، این تا اینجا. و ارحام امهاتکم که اموات بودید. اینجا هم دارد اموات. اون وقت فاحیاکم یعنی اخرجکم احیاءن، یعنی اول تولد دارد میگه، یعنی از رحم شما رو خارج کرد چی آقا؟ و به تولد توجه فرمودی. ثم یمیتکم، بعد از اینکه حیات خارج از رحم یعنی به شما داد، اون داخل رحم رو همه رو مرده فرض کرده در این روایت. بعد ثم یمیتکم که موقع آخر عمر، فی هذه دنیا و یقبرکم یعنی آخر عمر شما رو میمیراند و در اون قبر میروید عالم برزخ. ثم یحییکم فی القبور، این نکته ایست که اینجا دارد و مفسری نگفتن که احیای حیات برزخی رو اینجا دارد، یعنی در عالم برزخ هم شما رو چیکار میکنه؟ آقا دوباره احیا میکنه. وقتی که این دنیا قبض رو کرد و شما مردی، بعد از قبر در حیات برزخی شما رو احیا میکنه. و ینعم فیها المؤمنین، مؤمنین رو اونجا نعمت میدهد، که در روایات ما اومده که در وادی السلام میبرن، یا در همون قبر روزتون من ریاض جنه میشه براش، به برکت به یعنی بای سببیه است، یعنی به سبب ایمانکم به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم و ولایت علی علیه السلام. و یعذب الکافرین فیها، اونا به سبب چی آقا؟ کفرشون. ثم الیه ترجعون فی الاخره، بعد از اینکه شما حیات برزخی پیدا کردید، اون وقت شما رو به آخرت برمیگرداند. یعنی چطور؟ بان تموتوا فی القبور بعدو، یعنی دوباره در همون قبور که هستید شما رو میمیراند. ثم تحیوا للبعث، بعد اون وقت با نفخه صور دوباره از قبر احیا میشین که یوم ینفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس ینسلون، یعنی وقتی که نفخه صور دمیده شد اینا دوان دوان از قبر بلند میشن میرن به سمت اون دایی که اینا دعوت کرده. بعد اون وقت دارد که ثم تحیید بس یوم القیامه ترجعون ادام ما قد وعدکم، که اونجا دیگه اینجا رو دیگه کلی فرموده، یه مرتبه اماته و احیا و بعد رجوع به قیامتی که بعدن هست. من از ثواب عدد طاعات و ان کنتم فاعلیها و من العقاب، که اون رجوع نهاییست دیگه، بالاخره خلود در بهشت یا خلود در جهنم اون رجوع نهایی به الله تعالی هست که پایانی ندارد. این از این روایت بسیارم زیبا گفته، تمام مراحل رو بیان کرده و میتونیم که آیه رو بگیم که به همین تفسیر بشه. خب بله سمیوهیکم در اینجا که سمیوهیکم سمیوهیکم رو چون زده به حیات برزخی، یعنی یومیتکم فی آخر عمرکم، وقتی که مردید شما دوباره در عالم برزخ چیکار میکنه؟ احیا میکنه. اون وقت ثم الیه ترجعون رو کلن زده به نفقه بعث رو که دوباره بعث میکنه، که اون متضمن احیا هست، خودش هم داره در روایت لفظ احیا هم آورده در اینجا. بعدش هم یک رجوع نهایی که حساب و کتاب و خلود در بهشت یا جهنم. فاصله هست بین اون رجوع که خداوند گفت اون نفرموده بعد از احیای نهایی دیگه فاصله نیست که بر برزن، یعنی نهایی مقصود شما نفخ سوره نفخ بعثه. بله سالهای سال هست، طول میکشه حساب کتاب مواقف قیامه اینا خیلی طول میکشه، توجه فرمودید اینجوره تا اینکه وارد بهش بشن، فاصله زیاده در روایات داره. بله حتی سالهایش هم گفته که چقدر سال میشه. عرض بکنم که در آیه بعد دارد که هو الذی خلقکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا. من اول یک نکته را عرض بکنم خیلی جالب هست. حالا خود این خلق لکم اول ما یتبادر و ینسبق الی ذهن هر خواننده قرآن رو این است که خب به قول معروف اون شاعر چی گفته؟ ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خب این نانی به کفاری و به غفلت نخوری، حالا این تا تو نانی به کفاری، یعنی ممکنه در ذهن بیاد که برای همه، برای بشر خلق کرده که زندگی درست داشته، زندگی داشته باشه، حیات داشته باشه. روایتی که بعدا میاد معتبر میگه نه این زهی خیال باطل هست، نه خلق لکم یعنی با خاطر اون هدفی که شما رو خلق کرده خدای تعالی این عرض و مافل عرض رو با شما خلق کرده تا این زندگی وسیله امتحان باشه. خیلی عالی، خوب، زیبا، تمیز، واقعا بسیار تفسیر زیبایی هست. حالا میرسی به اون. قبل از اون این استوایی که دارد، استوا همینجوری که آوردیم سه معنا ذکر شده، یکیش اقبل الی شیئن که نقله الازهری آوردین عن الفراء المنذری احمد ابن یحیی از اینا، این اقبل الیه آورد. استوا یعنی اقبل الی شیئن، استوا الیه یعنی چی آقا؟ اقبل الیه یعنی این یک معناست. بنابراین اگه این معنا رو بکنیم میشه که اون وقت خدای تعالی بعد از این که با خلق لک و ما فی الارض جمیعا را ثم اقبل الی خلقت سماوات و الارض، تسویت سماوات بعد اقبل، یعنی بعد از این که اضافه فرخت فنسب، به قول اون تفسیری که اگر اون تفسیر درست باشد که اگر از کار مهمی فارغ شدی فنسب یعنی راست قامت کن، اقبال کن به سمت کار جدید، اقبال روی آوردن به کار چی آقا؟ جدید. این روی آوردن اینطوری. یکی از معنای دیگه گفتن که به معنای سعد و علا، سعد و علا یعنی این که بالا رفت، استوا یعنی بالا رفت اصلا. این خب این معنا بالا رفت یعنی امر تدبیرش بالا رفت، اول تحت رو زمین رو تدبیر فرمود، خلقت فرمود، بعد این تدبیر و امر خلقتش به سمت چی آقا؟ بالا رفته که چون سماوات در جهت فوق ارزندگه ارتفاع فرمودید، به این معنا سعد علا که ایشون نقل کرده از ابن عباس و اخفش. اگر ما این معنای لغوی رو بخوایم اینجا الان با آیه تطبیق بدیم معناش این میشه. بله معنای سوم چی است آقا؟ ثالثها عمد و قصده، به جای اینکه بگد عمد الی فلان کار و قصده او، استوا که اینو از هری باز از زجاج نقل کرده. علایالن این معنای سوم اول به یک معنا در حقیقت برمیگرده، چون اقبله رویاورد یعنی چی؟ عمده و دیگه، قصده و دیگه، بعد از اینکه خدا تعالی زمین رو خلق کرد و قصده و عمده الی خلق الی تسویت السماوات. معنای دوم که یه معنا میشین دوتا، در واقع یه معنای دیگه هم که سعد و علا، علا به معنی استولا، بعد استولا علا چیره شد، سعد علا یعنی استولا گرفتن، استولا علا کار سماوات. خب بعضی هم گفتن استوا یعنی استولا اصلا، توجه فرمودی؟ حالا این رو هم شما داشته باشین، مگر اونایی که میخوان اگر برن فحص بکنن، به نظرم میاد که یکی از معنای همین استوا رو استولا هم گرفتن، یعنی چیره شد بر امر سماوات، تسبیح سماوات، توجه فرمودی؟ این خب معنای این آیه که با این بیان روشنه. این سواهنه، ضمیر سواهنه مرجعش به کجا برمیگرده؟ تسویه، تسویه هم یعنی به معنا که اون رو در مدار فلکی خودش قرار دادن، تمام کرات رو، آسمان رو که کرات بیشمار دارد، همه اینها رو در مستقر خودش، در اون مدار فلکی خودش، در مقر خودش، اینا رو هر کدوم رو گذاشته جایگاه تکوینی خودش قرار داده است، به این معنا. حالا این هنه برمیگرده به همون سماوات، ولی اینکه ضمیر رجوع ضمیر به مرجع متأخر جایز نیست علی القاعده، الا اینکه حزم ما یعلم بگیم، یعنی بگیم از قبل سماوات معلومه چون اسم سما رو برده، ثم استوى الی السما دیگه، توجه فرمودید؟ این سماوات هم اینجا معلومه که مقصود این هنه به چی برمیگرده آقا؟ سماوات یعنی، چون یک دالی هم دارد ارتفاع فرمودید. بعد این به غیر سماوات نمیشه برگرده، چون اگر عرض سماوات با هم باشه باید هما باشه و این به سماوات بهتر برگردن. بعد عرض کنم که یعنی اینجور میشه فسب و سماوات سب و سماوات، سماوات رو تسبیح کرد در قالب هفت آسمان. بله. اون وقت در روایتی که اومده، اولین روایت دارد که روایتی معتبر، یعنی همون تفسیر عسکری علیه السلام هست، که البته اینجا آدرس ما دادیم به عیون اخبار، عیون اخبار رضا. منتها صدوق یکی از شواهد صدق تفسیر عسکری علیه السلام همینه که مرحوم صدوق روایات زیادی رو از امام عسکری نقل میکنه، توجه فرمودید به اون اسناد و به نفس همون سند تفسیر عسکری، نه تنها در صدوق، در عیون، در توحید هم همینجور، در کتاب مطلق کتاب خودش ایشون جدا جدا روایات نقل میکنه فراوان با نفس همون سند بعد تفسیر عسکری علیه السلام، که یعنی کنه این روایات رو ایشون ثابت میدوند، این روایت رو استناد میکند در جای مختلف. حالا یکی از اونها همینه که اول اون سند تفسیر عسکری رو نقل میکنه میاره، بعد میاره ان الحسن ابن علی علیه السلام ان ابیه، تا منتهی میشد به حسین ابن علی علیه السلام. توجه فرمودید، قال امیر المؤمنین علیه السلام فی قول الله عز و جل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، تا اینجا که قال هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا لتعتبروا به، به یعنی ما فی الارض جمیعا، بعد میگرده به این ما، یعنی خداوند ما فی الارض جمیعا رو برای شما خلق کرده، برای شما خلق کرده، درسته زندگی بکنه، اگر نه اینا این نباتات و حیوانات و انواع آنچه که از نعمتهایی که بشر ادامه حیاتش هستن به سهولت عیشش به این هست، همه این هست که ما فی الارض دیگه، لکن اینا رو خلق کرده برای چی؟ برای اینکه شما تعامل بکنید، تفکر بکنید در خلقت اینها، که خدای تعالی اینو برای چی برای شما خلق کرده، برای چی شما تو ایجاد کرده، برای شما چی این همه برای شما وسیله راحتی قرار داده، لتعتبروا به، تا دیده عبرت بین داشته باشید. این نگاه بکنید به آیات مختلفی که دارد فعتبروا یا اولی الابصار بعد از ذکر انواع خلقت ها و عجایب صنع پروردگار، یا آنچرا که بر گذشته ها بر سرشون آمده، فعتبروا یا اولی الابصار لتعتبروا بعد بهی و لتتوسلوا بهی الی رضوانه، تا این رو یک وسیله قرار بدید، یه مایه تقربی قرار بدید، یه وسیله‌ای با این نعمتایی که خدای تعالی در شما قرار داده برای شما عبرتی گذاشته، شما به این وسیله تعامل بکنید و از این طریق به اصطلاح به دلیل انی ان فی اختلاف اللیل و النهار و فلان و فلان لآیات لأولی الالباب، که یعنی با این اعتبار دیده عبرت بین، این رو نعمت ها رو وسیله قرار بدید که به اون هدف خلقت نزدیک بشید. اصل هدف خلقت عبادت و خودتون رو برسونید به اون مقام غور و بعد از اقرار پروردگار و عجایب صنع و قدرت او، علم او، تدبیر او، عبادت او رو بکنید. برای اینکه اون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینا همه برای عبادت خود شما رو خلق کرده، فضلاً از اینکه ما خلقم لکم ما فی الارض جمیع باشد، همه اینها رو در اون جهت به خدمت بگیرید با عقل خودتون و تتوقعوا بهی من عذاب نیرانه، با همین نعمت ها شما میتونید خودتون رو از عذاب جهنم حفظ بکنید. چرا؟ چون مایه عبرت شماست، مایه تفکر شماست، مایه تقرب شماست، مایه معرفت شماست به ربتون، به خدایتون و به آنچه را که برای اون خلق شده هستید. بله. بعد دارد که تتوقعوا به من عذاب نیرانه ثم استوى الی السماء اخذ فی خلقها اخذ این شرعه، این که اون که میگفت که اقبله روی آورد به خلقت بعد از خلقت مافل ارض، روی آورد به خدمت ثابت، اون با اون بیشتر خانایی دارد، اخذ این شروع کرد پرداخت، یعنی فی خلقها ها سماوات اتفاق، بله، و اتقانها، اتقانش این همه کرات بدون من غیر عمد ترونها، بدون هیچ پایه‌ای در یک فضای باز آزاد، اینو همه رو هر کدوم در جای خودش و مرار خودش قرار داد که اگر مدار بگذرن دیگه کلن پاشیده میشه از هم و انفجار میشه و هیچ موجودی دیگه اصلا در صفحه هستی نمیماند. بعد این اتقان فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم، ولی علمی بکل شیء علم المثال فخلق لکم ما فی الارض لمصالحکم، یا بنی آدم اینا رو برای مصلحت شما، کمال شما، رشد شما اینا رو آفرید. و همچنین مصلحت‌های دنیایی هم هست که هیچ وجودی هیچ چیزی رو خدای تعالی خلق نمی‌کنه مگر اینکه به یک نحوی برای بشر استفاده‌ای دارد که در مرور هزاران هزار سال بشر یکی یکی رو کشف می‌کند و اکتشافات جدید معلوم می‌شد که خواص بسیاری از اجزای عالم برای بشر چیه. توجه فرمودید حتی اون پرده اوزون رو که امروز میگن که سوراخ شده چقدر برای حیات بشر ضرر داره، حتی اون هم که یکی از اجزای خلقت زمین هست، اجزای خلقت هست، یکی یکی رو میخوام بگم که بشریت پی میبرد که این مسالهی که برای گردش و ادامه حیات بشر هست، این مساله از جهت دنیاوی چیه. حالا اون مساله اخروی که در رأس همه مسائله در جای خودش محفوظ. بعد اون وقت در روایت بعدی، روایتی است باز کلینی نقل میکند، ولی اینکه این روایت ضعیفه چون سلام ابن مستنیر توثیق هم ندارد، روایتش قدیده هست، ولیکن مضمونش رو ببینید. این مضمون این روایت هم غالبش توقیفیه، یعنی عقل در این راهی ندارد، نمیشه با این روایت اثبات بشه مگر بعضی از اینا که به تجربه و وجدان ثابت شده، مثلا یا به دلیل عقلی مثل خلقت نور وجود قبل از خلقت عدم بناهن علا اصالت الوجود، مثلا اینطوری که ما بگیم که بعضی توجیهاتی بعضی عقلی و بعضی تجربی داره، لیکن غالب اینا توقیفیه. بعد ان الله عز وجل خلق الجنه قبل ان يخلق النار. خب کی میتونه، عقل کجا میتونه به ما بگه بهشت اول خلق شده آتش جهنم اول خلق شده؟ عقل که دلیل نداره، که علوم تجربی هم نیست که بشر بخواد به علم تجربی خودش چی آقا برسه. اینا نمیشه با یک روایت ضعیف چیکار بشه آقا ثابت بشه. و خلق الطاعه قبل خلق المعصیه الی آخر، خلق الطاعه قبل خلق ان يخلق المعصیه و خلق الرحمه قبل ان يخلق الغضب، اینا هم توقیفیه. و خلق الخير قبل الشر همینجوره، و خلق الارض قبل السما. حالا ممکنه که این کسی به علم جدید مثلا اثبات بکنه که اول زمین آفریده شده بعد آسمان، اینا معلوم نیست، تا باز که کسی نتونست که این چنین چیزایی رو من نشنیدم هنوز اثبات بکنه. و خلق الحیات قبل الموت، حیات قبل از مرگ. بله چی داره؟ آره آیه داره، درسته آیه داره، این رو آیه داره، درسته همینجوره، چون آیه داره دیگه مطلب معلوم هست، این به آیه معلومه. بعدیش هم که خلق الحیات قبل الموت، مثلا که حیات قبل الموته. خب حالا کسی بگه که اول انسان حیات داشت، انسان آدم رو آفریده، نمیدونم که مرده اصلا صدق مرده نکرده بود، چون اصلا در اسلاب اماد آبا هم نبوده، آدم آبایی وجود نداشت که در اسلاب اون آبا باشد. پس بنابراین حیات اول مربوط به انسان، اول حیات بعد مرگ عارض شد، یعنی حیات و مرگ انسان اینجوره. اما آیا حیات و مرگ همه موجودات هم اول حیات داشتن بعد مرگ بوده؟ و طبعا موت همیشه بعد از حیات دیگه، یعنی موت یه امر عارضی است بعد از حیات دیگه، یعنی تا حیاتی وجود نداشته باشد موت اصلا تصور چی آقا نداره. خب اینم میخوام بگیم به یه قرینه وجدانی یا عقلی اینم روشن هست. و خلق شمس قبل القمر، خورشید قبل از قمر، این خلقت خورشید قبل از قمر رو دیگه نه آیه دارد و علم روز هم حالا اگر بتونه اثبات بکند، حالا هر کسی که خودش اثبات کرده حجت، حالا ولی بقیه معلوم نیست حجت باشد. توجه فرمودید اینا اموری است که بالاخره نه عقل مستقل که راه ندارد، باید تجربی باشد که باید معلوم بشه که خود چقدر حد چقدر بدی است. بعضی از این چیزا کشف شده و قطعی شده، مثلا اینکه زمین حرکت میکند و شمس هم یک نوعی حرکت دارد، مثلا توجه فرمودی زمین دو نوع حرکت دارد، انتقادی و به صدا دبرانی التفات فرمودید اینطوری. حالا اینا ولی خیلی مثل این قضیه اول شمس اول قمر اینا نمیشه. و خلق نور قبل ظلمه، این هم از کلی نور وجود و نور عدم، اینا ممکنه که بعضی به دلیل عقلی استدلال بکنن. لاین بعضی از مضامین این روایت یا شاهد آیه دارد یا عقل دارد، بعضی هم که توقیفی هست به این روایت اثبات نمیشن. روایت آره دیگه،
اما آیه قبل فرمود کیفه تکفرون بالله و کنتم اموات، قبل از اینکه اصلا حیاتی باشه قرآن فرمود و کنتم اموات.
حالا کنتم اموات چون داره که فی اسلاب امهاتکم، به یک نحوی این موت بودن انسان یک معنای مجازی میشه، یعنی اونجا هنوز انسانی متحقق نشده که صدق موت بکنه. اینجور نیست؟ اینجوری دیگه. بله؟ آیه که همون به صورت عرض کردم دیگه، در صلب پدر به صورت منی مثلا اینجوری، آیا اون الان حقیقتا صدق حیات انسان میکنه بر او مثلا؟ یه به یک نحوی مجازی هست. حالا خلق الموت قبل الحیات اینجا صادق نیست، چون قبلا یک نوع وجودی داشت دیگه در اون اسلاب آبا دیگه، به نحوی یک نوع وجودی چی آقا داشت. میخوام بگم یه امر عقلیه این مطلب که موت همیشه لاحقه دیگه، نیست مگه؟ موت لاحقه. ما داشت میگه شما با این چون خود روایت حیات رو به معنای همین حیات بعد از رحم گرفته، ثم احیاکم رو کی گرفته آقا؟ بعد از خروج از رحم گرفته دیگه، چون حیات رو به این معنا گرفته در معنی حتی مار رحم رو داخل در رحم رو هم چی میت فرض کرده اینطوری. پس معلومه که این موتی که در روایت میگه به این قیاسه، به قیاسه به حیات نسبت به دنیویش بعد از رحمه. اینجوری التفات فرمودی این مطلق الموت نمیشه گفت مقصود هست، و این هم امر عقلیه که موت امر عارضه بر حیات، روشنه دیگه. موت از این عدم الحیات، درسته؟ حالا عدم الحیات سالبه به انتقال موضوع رو که موت نمیگن، که میگن آقا موت نیست که، این از قبیل عدم ملکه است. نسبت بین عدم و حیات نسبت چی است آقا؟ عدم ملکه است. توجه فرمودید اینجوری؟ خب این نمیشه. خلق الموت بله، یعنی به این معنا که خلق الموت رو که به این معنا هست، به این معنا که سلب روح که میکند موت عارض میشد دیگه، سبب موت مقصوده، یعنی خلق اون سبب موت شما رو التفات فرمودی. بله، که سبب چی است آقا؟ قبض روح. قبض روح یک فعلی نیست؟ خب این خودش یه فعلی سر انجام میشد، با این فعل وجودی این موت اتفاق میفتد. پس به این اعتبار هست که یعنی اون سببش رو ایجاد چون کرده، این فعل وجودی به قول آقا سببش که ایجاد کرده، این موت اتفاق میفته. ارتباط فرمودید؟ بله، ظلمت اگه سایه بگیریم، نور ظلمت و تعبیر تفسیر فلاسفه میگن نور وجود، ظلمت چی آقا؟ عدم. عدم ظلمت محضه، باطل الذاته، و وجود هم نوره. توجه فرمودید؟ اما اصالت الوجود هم میگه اصل چی است آقا؟ بر وجوده، تا وجود نباشد ظل هم همینجور. ظل اگر ما معنای ظلمت بگیریم، ظل با ظلمت دوتاست. بله؟ مضافه. بله اینا همه بله بله، یعنی بالاخره هر سایه‌ای که میخواد شما الان تصور بکنید فرع بر یک وجود شیئیه. اگر درختی نباشه و خورشیدی نباشه نور بهش نزنه، اصلا سایه وجود میاد آقا؟ نه. به این معنا میشه تعبیر بشه که اینجا مقدم هست، یعنی وجود اون زوزل بر خود زل چی است آقا؟ مقدمه. بله، عرض بکنم که روایت بعدی هم که روایت صدوق هست، اینم مرفوعه هست و دلالت دارد که بعد و سمیت سما سما لنها بعد وسمه وسم الما، یا یعنی معدن الما، وسم رو منه معدن گرفت، معدن ماه. خب اینم هم روایت ضعیفه، هم مطلبش هم مطلبش هم درستی نیست، به خاطر اینکه خب الان این آبی که ما میدونیم بارانه، معدن، درستی که معدن ظاهری الان ابره، ولیکن این ابر از کجا بلند شد آقا؟ از دریا، از تبخیر. اینا خیلی هم روایت ضعیفه، قابل تصدیق هم نیست چندان. روایت
داشتم قبلا که باز معدنش معدن آب هم
آسمانه. آن روایت قبلی کی بوده؟
روایت طولانی بود.
کجا؟ اینجا که ما نیاوردیم که. بله؟ خب اون روایت چی بوده؟ معتبره بوده؟ خب اون روایت ضعیفه دیگه. بله ضعیف بوده، بله ضعیف بوده، همینطوره. بله اون روایت هم ما گفتیم ما رواه در علل یعنی ضعیفه، علام خودمون میگفتیم صحیحه. بله عرض کنم که این روایت بعدی ما رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیری که این در سندش کمی این حسین نیست، حسنه، لفظ حسن ابن علی، حسن ابن طالب تاجه فرمودید که تفسیر قمی سندش اینه: حدثنی الحسین ابن عبدالله سکینی عن ابی سعید البجلی عن عبدالملک ابن هارون عن ابی عبدالله علیه السلام، تا اینکه اینجا به یک سندی منتهی میکند به عن الحسن المجتبا علیه السلام. این حسن ابن علی هم مقصود حسن ابن علی المجتبا هست. توجه فرمودید فی حدیث فی وصف بعد صفت بیت المقدس. بعد در این بله صخره، صخره من اشتباه اینجا اشتباه نوشته شده، صخرت بیت المقدس هست که اینجا داشت بس میکرد. اینجا فرموده که و منها استوا ربنا الى السماء ای استولا على السماء والملائکه، از اینجا خدای تعالی بر سوا مستولی شد. استوا رو معنای بفرمایید که استیلا گرفته. خب این روایت سندش ضعیفه، توجه فرمودید، مضمونش هم غریبه که خدای تعالی از یک نقطه ارض بخواد که اونجا مگه مادی از قضیه چی نمیشه که از اینجا بخواد بر آسمان مستولی بشه، یا ممکنه بگیم که مثلا آخرین نقطه از ارض که اتمام رسید خلقتش کجا بود آقا؟ مثلا بیت المقدس. توجه فرمودید از اونجا که تمام شد اون وقت چون آخرین کار زمین بود، مثلا اون وقت امر پرداختن به امر آسمان شروع شده، نه اینکه از این مکان منها. به این تعبیر اگر ما توجیه بکنیم درست میشه دیگه، چون خود آیه میگه بعد از خلقت ما فی الارض، ما فی الارض، بعد از این صخره شون، صخره هم باز ما فی الارض نیست، یک مقداری قرابت داره این روایت. روایت سندش هم ضعیفه، توجه فرمودید. و یک روایتی است که در سید رضی در نهج البلاغه داره، اون مطالبش اونقدر زیبا، دقیق، جالب و در زیدش هم توضیحش داده شده. حالا ما عجله ای نداریم، میذاریم این روایت رو برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.